سلام، صبح بخیر، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 7. رضا ولی‌زاده هستم از رادیو فردا. شماری از فعالان سیاسی و مدنی که خواستار استعفای آیت الله خامنه‌ای شده بودند در مشهد بازداشت شدند. ابوالفضل قدیانی میگوید تا زمانی که رهبر جمهوری اسلامی بر مسند قدرت است، مردم ایران روی آرامش را نخواهند دید. و جان بولتون با هدف ترغیب بریتانیا به اتخاذ موضع سخت‌تر علیه ایران وارد لندن شد. تعدادی از فعالان سیاسی و مدنی از جمله برخی از امضا کنندگان نامه درخواست استعفای آیت الله خامنه ای روز یکشنبه در مشهد بازداشت شدند. این فعالان مدنی و سیاسی پس از آن بازداشت شدند که در اعتراض به حکم زندان کمال جعفری یزدی، یکی از امضا کنندگان نامه درخواست استعفای آقای خامنه ای در برابر ساختمان دادگستری مشهد جمع شده بودند. کمال جعفری یزدی که روز گذشته در دادسرا حاضر شده بود، در گفتگو با رادیو فردا شمار بازداشت شدگان را بین 10 تا 14 نفر اعلام کرد.
آقای محمد نوریزاد، آقای هاشم خواستار، آقای عبدالرسول مرتضوی، آقای غلام حسین بروجردی، آقای مرتضی قاسمی، آقای جواد لعل محمدی، آقای محمد حسین سپهری، خانم پوران ناظمی، خانم حوریه فرجزاده تارانی، آقای محمد حسین سپهری، خانم فاطمه سپهری هم خواهرشون هم بازداشت شدن که همسر شهیدن. 4-5 نفر دیگه هم که خب میگم حتما اونجا بودن و تعداد حدود 14 یا 15 نفر بود.
14 تن از فعالان مدنی و سیاسی خرداد ماه گذشته خواستار استعفای علی خامنه ای از رهبری شدند. اخیراً نیز 14 فعال زن در داخل کشور از تقاضای استعفای آقای خامنه ای حمایت کردند و 14 فعال زن نیز در خارج از کشور از آنان حمایت کردند. ابوالفضل قدیانی فعال سیاسی و از منتقدان آیت الله خامنه ای میگوید تا زمانی که آقای خامنه ای بر مسند حکمرانی تکیه زده و به گفته او بر حکومت نامشروع خود اصرار می‌ورزد، ملت ایران روی آرامش و سعادت را نخواهد دید. آقای قدیانی در یادداشتی که روز یکشنبه در وبسایت کلمه منتشر شده تاکید کرد که رهبر جمهوری اسلامی باید برود تا راه برای رفراندوم، تغییر جمهوری اسلامی و ایجاد یک نظام جمهوری دموکراتیک سکولار فراهم شود. آقای قدیانی که عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی است، پس از اعتراض‌های ضد حکومتی سال 88 دو نوبت و در مجموع 3 سال زندانی شده است. ابوالفضل قدیانی اسفند 1397 نیز به اتهام توهین به رهبر و تبلیغ علیه نظام به تحمل 3 سال زندان دیگر محکوم شد. جان بولتون مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا شامگاه یکشنبه برای دیداری دو روزه وارد لندن شد. انتظار می‌رود یکی از محورهای رایزنی‌های او با مقام‌های بریتانیا ترغیب این کشور به اتخاذ موضع سخت‌تر در قبال ایران باشد. به گزارش رویترز یک مقام ارشد دولت آمریکا گفته است آقای بولتون در گفتگو با مقام‌های دولت جدید بریتانیا استدلال خواهد کرد که موضع احتمالی لندن در خروج از برجام به افزایش فشار بر ایران کمک خواهد کرد. آمریکا بهار سال گذشته از برجام خارج شد، اما بریتانیا هنوز بر حفظ این توافق تاکید دارد، اگرچه همانند آمریکا منتقد برنامه موشکی و سیاست‌های منطقه‌ای ایران است. روابط لندن و تهران در هفته‌های اخیر بر سر توقیف دو نفتکش بریتانیایی و ایرانی از سوی طرفین متشنج شده است. و عبد ربه منصور هادی رئیس جمهوری یمن در واکنش به درگیری‌های اخیر در عدن گفت موضع مشترک یمن و عربستان مقابله با برنامه ایران و همپیمانانش برای ایجاد بی‌ثباتی در یمن است. در یمن و منطقه است. آقای هادی این اظهارات را روز یکشنبه در دیدار با سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان در مکه بیان کرد. روز شنبه نیروهای جدایی طلب موسوم به شورای انتقالی جنوب که خواستار جدایی جنوب یمن هستند، کاخ ریاست جمهوری در عدن را تصرف کردند، اما به دنبال حملات ائتلاف تحت رهبری عربستان ناگزیر به عقب نشینی شدند. دولت عبدربه منصور هادی در شهر عدن مستقر است، اما آقای هادی در ریاض پایتخت عربستان زندگی می کند. گروه شورای انتقالی جنوب از حمایت امارات متحده عربی برخوردار است. امارات و عربستان عضو ائتلاف نظامی علیه حوثی‌های یمن هستند که صنعا پایتخت یمن را در اختیار دارند و از حمایت ایران برخوردار هستند. سپاسگزارم از همراهی شما. دعوت میکنم در ادامه بیننده برنامه صبحانه با خبر باشید.
با خبر امروز ادامه تنش لفظی تهران و واشنگتن، این بار با موضوع معامله قرن. وزیر خارجه آمریکا میگوید نگرانی رهبر جمهوری اسلامی برای فلسطین دروغین است. پیچیده شدن بحران یمن، عربستان مواضع متحدانش در عدن را بمباران کرد. و حضور ده ها هزار معترض در خیابان‌های مسکو، پلیس صدها تن را بازداشت کرد. درود بر شما که همراه صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر می‌گم. مایک پومپو وزیر امور خارجه آمریکا روز یکشنبه در پیام‌های توییتری به برخی از اظهار نظرهای علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی درباره اختلاف فلسطینی‌ها و اسرائیل واکنششان داد. علی خامنه‌ای طرح تازه دولت آمریکا برای پایان دادن به منازعه فلسطینی‌ها و اسرائیل را دسیسه دانسته است. جزئیات بیشتر در گزارش نازآفرین میرزا خلیلی.
ادامه تنش لفظی بین تهران و واشنگتن، این بار بر سر گفتگوهای صلح بین فلسطینیان و اسرائیل، معروف به معامله قرن. مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا دیروز یک شنبه در توییتی نگرانی علی خامنه ای رهبر ایران را درباره فلسطینی ها دروغ دانسته. او گفته رهبر ایران خشونت را علیه اسرائیل ترغیب میکند. علی خامنه ای روز شنبه معامله قرن را دسیسه آمریکا و همدستانش خوانده بود. از حجاج خواسته بود در جلوگیری از اجرای آن حضور فعال داشته باشند. مراسم حج امسال در عربستان سعودی در میانه تنش‌های ایران و آمریکا در خلیج فارس برگزار می‌شود.
البته بدانند که این معامله قرنی که اونها فکر کردن هرگز به توفیق الهی تحقق نخواهد یافت.
علی خامنه‌ای که بارها خواستار نابودی اسرائیل شده، در پیام خود گفته فلسطینی‌ها در نبرد با اسرائیل تسلیم نشدند و از تمام مسلمانان خواسته در این مسیر به آنها کمک کنند. دولت آمریکا برای حل منازعه خاورمیانه طرح صلحی را در دست تهیه دارد. جارد کوشنر، مشاور و داماد دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، ابتکار عمل این طرح را در دست دارد. جنبه اقتصادی این طرح حدود 3 ماه پیش در اجلاسی در بحرین مطرح شد. اما منتقدان میگویند جزئیات سیاسی آن برای حل و فصل این مناقشه مشخص نیست. فلسطینی ها هم این اجلاس را تحریم کردند. با وجود تنش‌های لفظی اخیر بین رهبر ایران و وزیر خارجه آمریکا، اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بارها گفته مایل به گفتگو با تهران است. سخنگوی وزارت خارجه ایران با این حال میگوید انتظار مقام‌های آمریکایی برای تماس تلفنی از سوی تهران با آنها بیهوده است.
جمهوری اسلامی ایران هیچگاه پیشقدم در مذاکره نخواهد شد که حقوق و قواعد بین‌المللی درش رعایت نشه.
درگیری بین فلسطینیان و اسرائیل یکی از اختلافات دیرینه تهران و واشنگتن است که حالا حضور ناوهای آمریکایی و موضوع برقراری امنیت دریایی در آب‌های منطقه هم به تنش‌های این دو کشور افزوده است. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
همراه هستیم با کامران متین، کارشناس روابط بین الملل. آقای متین، تنش لفظی بین ایران و آمریکا این روزها بیشتر شده. شما چه چشم‌اندازی برای این تنش‌ها پیش بینی می‌کنید؟
در شرایط فعلی به نظر میرسه که احتمال این تنش‌های لفظی که بیشتر بشه ادامه پیدا کنه بسیار زیاد هست. این دور اخیر به خصوص بعد از این ماجرای مصاحبه های آقای ظریف در آمریکا رخ داد که آقای پومپئو گفتن متقابلا آماده است که به ایران بیاد و با رسانه‌های ایرانی صحبت بکنه و نقطه نظراتش رو بیان بکنه و اگر جمهوری اسلامی واقعا هراسی از بیان نظراتیشون نداره میتونه به آقای پومپئو اجازه بده. واقعیت این است که به نظر من خود مقامات آمریکایی به خصوص آقای پومپئو خیلی مایلن که از امکانات رسانه‌ای برای جواب دادن یا به اصطلاح بیان نقطه نظراتشون بیشتر و بیشتر استفاده بکنن، مخاطبین ایرانی رو بیشتر مورد توجه قرار بدن. اینکه این چشم‌اندازش واقعا چی است به نظر نمیرسه که فروکش کنه به زودی، ولی موضع رسمی و استراتژی اصلی آمریکا کماکان فشار حداکثری هست و نه درگیری نظامی. ولی خب قطعا مجادلات لفظی کمکی به اصطلاح کم کردن تنش نمیکنه و در واقع این مشکلات جاری رو کماکان به حال خود میگذاره، شاید هم تشدید هم بکنه.
در میانه این درگیری های لفظی آقای متین، به نظر شما چرا فلسطین به موضوع جدید مناقشه این دو کشور ایران و آمریکا افزون شده؟
به نظر میسه دو دلیل وجود داشته باشه. یک دلیلش این است که خب دولت آقای ترامپ به شدت در تلاش است که این طرح صلح مربوط به اصطلاح موسوم به طرح صلح قرن رو اجرایی بکنه که کشورهای عربی خلیج فارس رو با این مسئله همراه بکنه و اجلاس های هم صورت گرفته در این رابطه. ولی خب جمهوری اسلامی به شدت مخالف این طرح هست، معتقد هست که این طرح در واقع پایان مسئله فلسطین، یعنی مطالبات مردم فلسطین برای کشور مستقل هست و اینها. این مسئله رو تشدید کرده. در این حال در یک دو هفته اخیر گزارشاتی هم بوده که گویا اسرائیل به این طرح در واقع اسکورت کشتی ها در خلیج فارس که آمریکا در تلاش هست عملی بکنه به پیونده. این برای جمهوری اسلامی ظاهرا بسیار ناخوشایند هست که اسرائیل در کندهنگه هرمز و خلیج فارس در حوالی و اصطلاح اراضی ایران حضور داشته باشه، هرچند اسرائیل ظاهرا فعلا گفته که فقط در بخش اطلاعاتی این مسئله هست، این پروژه هست. ولی نفس باز شدن پای اسرائیل به خلیج فارس مسئله هست که خیلی در واقع جمهوری اسلامی باهاش مخالف است و تهدیداتی هم در این رابطه کرده علیه کشورهای منطقه.
به نظر شما چرا اینقدر فلسطین برای ایران درجه اهمیت بالایی داره؟
به نظر من از لحاظ تبلیغاتی برای ایران خیلی مهم است که این مسئله رو در مرکز به اصطلاح این بحثا قرار بده، چرا که در واقع ایالات متحده متکی هست و یا در تلاش است که حمایت کشورهای سنی عرب منطقه رو حفظ بکنه. خب مسئله فلسطین مسئله است که بسیار سابقه طولانی داره و مردم کشورهای عربی خب براشون مهم هست که این مسئله به کجا ختم میشه و شاید جمهوری اسلامی سعی میکنه که با در زیر ذره بین قرار دادن مسئله فلسطین در واقع افکار عمومی کشورهای عربی رو علیه خود این کشورها که در حال همکاری با ایالات متحده هستند در رابطه با این به اصطلاح طرح قرن بسیج بکنه.
سپاس از کامران متین، کارشناس روابط بین الملل.
باش میکنم.
چند خبر کوتاه از ایران. قسمتی از دیوار آرامگاه یعقوب لیث صفاری به دلیل اشتباه پیمانکار تخریب شد. این اشتباه در هنگام مرمت بنا رخ داده است. یعقوب لیث صفاری پادشاه ایرانی و بنیانگذار سلسله صفاریان بود که با خلیفه عباسی جنگید. آرامگاه او که در روستای شاه‌آباد دسپول است در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده است. این بنا چند بار بازسازی شده و بخشی از آن به دوران سلجوقیان و بخشی دیگر به دوران قاجار تعلق دارد. وکیل فرهاد میثمی، فعال مدنی، میگوید دادگاه تجدید نظر حکم 6 سال حبس او را تایید کرده. این دادگاه البته حکم 2 سال محرومیت آقای میثمی از حقوق اجتماعی را به 1 سال کاهش داده است. فرهاد میثمی، پزشک و فعال مدنی، تابستان سال گذشته در محل کارش بازداشت و به اتهام تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی دادگاهی شد. و 8700 نفر نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نوشتند و خواستار رفع حذف سران جنبش سبز شدند. در این نامه به دفاعیات محمد رضا خاتمی در دادگاه و آشکار شدن گوشه‌ای از حقایق مستند حوادث 88 هم اشاره شده. بیشتر امضا کنندگان نامه روزنامه‌نگار، فعالان سیاسی، سربازان دوران جنگ ایران و عراق و خانواده‌های کشته شدگان جنگ هستند. اما در روزهای گذشته همزمان با 27مین سالگرد قتل فریدون فرخزاد، هنرمند و فعال سیاسی، وبسایت رادیو فردا گزارشی از رازهای این قتل منتشر کرد که در شبکه‌های اجتماعی بازخوردهای زیادی داشته. بنیامین صدر به اونها می‌پردازه که الان اینجا در استودیو. بنیامین چه خبر؟
خب همونطور که گفتی رویا، هومن عسکری از رادیو فردا گزارشی رو نوشته راجع به نکات جدیدی از قتل فریدون فرخزاد. در این گزارش نکات جدیدی از این قتل در واقع بهش پرداخته شده که خب بازتاب بسیاری هم داشت در شبکه‌های اجتماعی، به خصوص شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا. مثلا حسین دهباشی، پژوهشگر و تاریخ نگار در واقع نزدیک به جمهوری اسلامی، گفته که وجوه محتمل دیگری هم در این قتل وجود داره به تعبیر این کاربر، و اون هستش که آقای دهباشی متهم کرده اپوزیسیون رو به دخالت در قتل فریدون فرخزاد، موضوعی که البته تا امروز هیچ سند و مدرک متقن و دقیقی دربارش منتشر نشده و نمیشه صحت اون رو تایید کرد. اما در مقابل حسین دهباشی، کاربری به نام فرانک آزاد نوشته که مشخص هست که فریدون فرخزاد چرا کشته شد. دکتر فریدون فرخزاد به تعبیر این کاربر جان بر سر آرمان میهندوستی خودش گذاشت. یک کاربر دیگه به نام فاطمه مجذوب صفا اشاره کرده به قسمتی از گزارش هومن عسکری که در اون نقل قولی هست از اکبر گنجی که پیش از این و سالها پیش در ایران در یک کتاب منتشر شده بوده، که در اون اکبر گنجی اشاره میکنه که در واقع یکی از عوامل دخیل در قتل فریدون فرخزاد بعد از انجام این قتل به ایران میاد و اونجا کدهایی رو میده از کسی که ظاهرا دخیل بوده در قتل فریدون فرخزاد، کسی که منتسب هست به همکاری با دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی. خانم فاطمه مجذوب صفا گفته که پس چرا الان که اکبر گنجی خارج از کشور هست کسی ازش نمیخواد که بیشتر از آن چیزی که در ایران، حالا با وجود محدودیتایی که در ایران وجود داشته، درباره اون شخص و ماهیتش توضیح بده. این موضوعی هستش که این کاربر در واقع اشاره کرده به قسمتی بله. از گزارش هومن عسکری.
بنیامین مرسی از تو. فکر میکنم برای اطلاعات بیشتر میشه به وبسایت رادیو فردا سر زد و آلبوم‌های بیشتری از عکس‌ها روی اینستاگرام رادیو فردا دید.
عکسایی هم از فریدون فرخزاد اونجا هست.
سازمان ملل متحد اعلام کرده نبردهای چند روز اخیر در شهر عدن میان جدایی طلبان جنوب یمن و نیروهای دولتی دست کم 40 کشته و 260 زخمی بر جای گذاشته. در همین حال عربستان سعودی در تلاش است ائتلافی را که برای نبرد علیه حوثی‌های همپیمان ایران تشکیل داده نجات دهد. جزئیات بیشتر از ایلیا جزایری.
ائتلافی که عربستان سعودی در یمن رهبری می کند یک شنبه در شهر عدن دست به عملیات نظامی زد این بار، اما این عملیات علیه حوثی ها نبود، بلکه جنگجویانی را هدف قرار داد که شرکایش در جنگ 4 ساله اخیر علیه حوثی های متحد ایران بودند. نیروهای جدایی طلب جنوب، معروف به نیروهای شورای انتقالی، جدایی طلبان جنوب بخشی اصلی از ائتلاف علیه حوثی ها هستند، اما اهدافی متفاوت از دولت عبدالرب منصور هادی برای آینده یمن دارند، دولتی که از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته می شود. تلویزیون دولتی عربستان اعلام کرد عملیات علیه جدایی طلبان ادامه خواهد یافت اگر فوراً از پایگاه هایی که تصرف کرده اند عقب نشینی نکنند. خشونت‌های عدن چهارشنبه گذشته آغاز شد. جدایی طلبان جنوب، حزب اسلامگرای الاصلاح را که متحد دولت عبدالرب منصور هادی است، به توطئه در حمله پهپادی حوثی‌ها علیه نیروهایشان متهم می‌کنند. حمله‌ای که بیش از 30 کشته بر جای گذاشت.
این پیروزی را به مردم جنوب تبریک می‌گوییم. ما موفق شدیم بر حزب تروریست الاصلاح پیروز شویم.
اکنون امارات عربی متحده از جدای طلبان خواسته حملات خود را متوقف کنند. امارات هزاران تن از جدای طلبان جنوب یمن را در نبرد علیه حوثی ها آموزش داده و مسلح کرده است. عربستان سعودی هم اعلام کرد جلسه ای فوری برای مذاکرات میان طرف های رقیب در جنوب یمن را میزبانی خواهد کرد. تنش‌های جنوب تلاش‌های سازمان ملل متحد برای پایان دادن به خشونت‌های 4 سال اخیر یمن را پیچیده‌تر می‌کند. خشونت‌هایی که ده‌ها هزار کشته بر جای گذاشته و کشور را تا آستانه قحطی پیش برده است. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
یک روز پس از تظاهرات ده‌ها هزار نفر در مسکو و چند شهر دیگر در روسیه، دولت روسیه به وبسایت یوتیوب هشدار داده که پخش تصاویر مربوط به تجمعات به گفته آنها غیرقانونی در این کشور را متوقف کند. کرملین به شرکت گوگل مالک یوتیوب گفته اگر پخش این تصاویر در یوتیوب ادامه یابد، این اقدام را دخالت در امور داخلی خود تلقی می‌کند. همزمان پلیس بیش از 300 نفر از مخالفان دولت را در دو شهر مسکو و سن پترزبورگ بازداشت کرده. شعار اصلی تظاهرکنندگان برگزاری آزاد انتخابات شورای شهر با حضور نامزدهای مستقل است. جزئیات بیشتر در گزارش علیرضا فولادی.
هجوم ماموران پلیس به معترضان در مسکو پس از بزرگترین تظاهرات اعتراضی در 8 سال گذشته. مخالفان میگویند 50,000 نفر در تظاهرات شرکت کردند. پلیس میگوید 20,000 نفر بیشتر نبودند.
اینجا هم برای حمایت از زندانیان سیاسی، برای اعتراض به پلیسی که خیلی گستاخ شده و هیچ قانونی جلودارش نیست. امیدوارم روزی بشه که ببینم انتخابات در روسیه داره آزادانه برگزار میشه.
بیشتر بگیر و ببندها در نقاطی غیر از محل اصلی تظاهرات بود. مکانهایی که معترضان بعد از تظاهرات در گروه‌های کوچکتر آنجا جمع شدند. پلیس میگوید کسی را بی‌دلیل و صرفاً به خاطر تظاهرات دستگیر نکرده. به عقیده ناظران مستقل هم رفتار پلیس نسبت به تظاهرات قبلی کمی آرام‌تر بود. اما علت اصلی تجمعات اعتراض به رد شدن صلاحیت گروهی از داوطلبان برای نامزدی در انتخابات شورای شهر در ماه سپتامبر حدود 1 ماه دیگر است. در عقیده مخالفان دولت آنها داوطلبانی واجد شرایط هستند که فقط با انگیزه های سیاسی از ثبت نام منع شدند.
اینجام که همبستگی خودم رو با داوطلبایی که رد صلاحیت شدن نشون بدم. نمیشه که شما همیشه فقط یه عده نامزد مشخص داشته باشی ولی اجازه ثبت نام بقیه رو ندی. این غیرقانونیه. دلیل دیگه اومدنم به اینجا حمایت از اونایی که تو این چند روز بازداشت شدن.
روسیه در شمارش معکوس برای شروع انتخابات محلی 30 نفر از داوطلبان اما رد صلاحیت شدند. شماری نزدیک به جناح‌های سیاسی مخالف. کرملین اما بی‌اعتنا به راهش ادامه می‌دهد. علیرضا فولادی، رادیو فردا.
و چند خبر کوتاه از جهان. رژه افتخار دیگرباشان در مرکز شهر پولوگ لهستان برگزار شد. این شهر در 100 کیلومتری غرب ورشو پایتخت کشور قرار دارد و اولین بار است که رژه دیگرباشان در آن برگزار می‌شود. بافت جمعیتی لهستان از کاتولیک های مذهبی زیادی تشکیل شده و بین مردم در مورد حقوق دیگرباشان دو دستگی است. مخالفان همجنسگرایی حدود 3 هفته پیش در یکی از شهرهای لهستان به اولین رژه دیگرباشان این شهر حمله کردند، اما مراسم شهر پلوگ بدون درگیری مهمی برگزار شد. شرکت فیلمسازی یونیورسال اکران فیلم شکار را در پی تیراندازی‌های اخیر در آمریکا لغو کرد. در این فیلم عده‌ای از قشر روشنفکر آمریکا در بازی درگیر می‌شوند که باید شهروندان ایالت‌های طرفدار جمهوری‌خواهان را به عنوان نوعی ورزش بکشند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بدون نام بردن از فیلم در توییترش از آن انتقاد تندی کرده. شرکت یونیورسال می‌گوید با توجه به تیراندازی‌های اخیر زمان اکران فیلم مناسب نیست و نمایش آن به آینده موکول می‌شود. این فیلم قرار بود حدود 40 روز دیگر اکران شود. و تصاویری از مهاجرت گوزهای تبتی در چین. ده‌ها هزار آنتلوپ یا گوزهای شاخ دراز در جنوب شرقی چین مهاجرت سالانه انشان را شروع کردند. سال گذشته مقام‌های محلی 1500 متر سیم خاردار در منطقه را برداشتند که در مسیر مهاجرت این گوزهای شاخ دراز مانع ایجاد نشود. حفاظت از منطقه زندگی این گوزها موجب شده در سال‌های اخیر جمعیت آنها از 60 هزار راس به 200 هزار افزایش یابد. وقتش مروری داشته باشیم به روزنامه‌های صبح امروز همراه با شهرام رفیع‌زاده.
هفته‌نامه تجارت فردا در شماره تازه خودش تصویری از چهره بوریس جانسون نخست وزیر جدید بریتانیا رو در صفحه اول کار کرده، طرحی از چهره ایشون رو با تیتر بازی انگلیسی، و در این پرونده‌ای که تجارت فردا منتشر کرده تاکید کرده که بسیاری از رسانه‌ها به ویژه در داخل ایران تاکید می‌کنن که بوریس جانسون شباهت کم نظیری به آقای دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا داره. اما نگاه هفته نامه تجارت فردا و کارشناسانش این نیست. اونها تاکید کردن که بوریس جانسون کسی است که به زاویه دید چرچیل نزدیک‌تره، حتی به رغم ظاهری که رسانه‌ها از او ارائه می‌کنن که چهره‌ای آشفته داره یا در لباس پوشیدن و حرکاتش برخلاف معمول بسیاری از مقام‌های حکومتی رفتار می‌کنه. اما یک کار متفاوتی که هفته‌نامه تجارت فردا در شماره تازه خودش انجام داده به مناسبت پایان 6 سال دوره ریاست جمهوری آقای روحانی و 2 سال دیگه باقی مونده ازش، این هفته‌نامه نگاهی کرده به شاخص‌های اقتصادی در دولت روحانی. به اونجوری که نمودارهایی که این هفته‌نامه منتشر کرده نشون میده که نرخ بیکاری در زمانی که آقای روحانی قدرت رو به دست گرفت در سال 1392 اندکی بیش از 9% بود، نزدیک 10% بوده، در حال حاضر به نوشته این روزنامه به بیش از 12% رسیده در پایان ششمین سال ریاست جمهوری حسن روحانی. نرخ تورم در زمانی که آقای روحانی قدرت رو در دست گرفت در سال 92 35% بوده، به نوشته این هفته نامه در حال حاضر به حدود 42% و تورم نقطه به نقطه به حدود 48% رسیده. البته این نموداری که منتشر کرده مربوط هست به پایان سال 97 و چند ماهی گذشته رو محاسبه نکرده. نرخ رشد اقتصادی هم نشون میده نمودارهایی که هفته‌نامه تجارت فردا چاپ کرده که منفی بوده در زمان به قدرت رسیدن حسن روحانی، بعد اندکی تغییر کرد، در سال 92 رشد اقتصادی مثبت بود اما روز به روز کاهش پیدا کرده و در حال حاضر هم به نوشته این هفته‌نامه بسیار کاهنده هست و به سمت منفی بیشتر، حدود منفی 8.4% اعلام کرده هفته‌نامه تجارت فردا. یکی دیگه از کارهایی که این هفته‌نامه انجام داده مقایسه نرخ تورم ایران هست با سایر کشورها در مناطق مختلف کشور، کره زمین، آسیای جنوب شرقی، اروپا و آسیای مرکزی، آمریکای لاتین و سایر کشورها، حتی جنوب صحرای آفریقا، و نرخ متوسط تورم جهان رو هم نوشته. نرخ تورم در ایران روز به روز داره حتی از متوسط جهان و حتی از کشورهای آمریکای لاتین که نزدیک هستن نرخ تورمشون به ایران داره بالاتر میره.
سپاس از همراهی شما با این مجله صبحگاهی از رادیو فردا. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستن. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. شاد باشید و مانا.
سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 7:30. رضا ولی‌زاده هستم از رادیو فردا. شماری از فعالان سیاسی و مدنی که خواستار استعفای آیت الله خامنه‌ای شده بودند در مشهد بازداشت شدند. ابوالفضل قدیانی میگوید تا زمانی که رهبر جمهوری اسلامی بر مسند قدرت است، مردم ایران روی آرامش را نخواهند. و جان بولتون با هدف ترغیب بریتانیا به اتخاذ موضع سخت‌تر علیه ایران وارد لندن شد. تعدادی از فعالان سیاسی و مدنی از جمله برخی از امضا کنندگان نامه درخواست استعفای آیت الله خامنه ای روز یکشنبه در مشهد بازداشت شدند. این فعالان مدنی و سیاسی پس از آن بازداشت شدند که در اعتراض به حکم زندان کمال جعفری یزدی، یکی از امضا کنندگان نامه درخواست استعفای آقای خامنه ای، در برابر ساختمان دادگستری مشهد جمع شده بودند. کمال جعفری یزدی که روز گذشته در دادسرا حاضر شده بود، در گفتگو با رادیو فردا بازداشت شدگان را بین 10 تا 14 نفر عنوان کرد.
آقای محمد نوریزاد، آقای هاشم خواستار، آقای عبدالرسول مرتضوی، آقای غلام حسین بروجردی، آقای مرتضی قاسمی، آقای جواد لعل محمدی، آقای محمد حسین سپهری، خانم پوران ناظمی، خانم حوریه فرجزاده تارانی، آقای محمد حسین سپهری، خانم فاطمه سپهری هم خواهرشون هم بازداشت شدن که همسر شهیدن. 4-5 نفر دیگه هم که خب میگم حتما اونجا بودن و تعداد حدود 14 یا 15 نفر بود.
14 تن از فعالان مدنی و سیاسی خرداد ماه گذشته خواستار استعفای علی خامنه ای از رهبری شدند. اخیراً نیز 14 فعال زن در داخل کشور از تقاضای استعفای آقای خامنه ای حمایت کردند و 14 فعال زن در خارج از کشور نیز از آنان حمایت کردند. ابوالفضل قدیانی فعال سیاسی و از منتقدان آیت الله خامنه ای میگوید تا زمانی که آقای خامنه ای بر مسند حکمرانی تکیه زده و به گفته او بر حکومت نامشروع خود اصرار می‌ورزد، ملت ایران روی آرامش و سعادت را نخواهد دید. آقای قدیانی در یادداشتی که روز یکشنبه در وبسایت کلمه منتشر شده تاکید کرد که رهبر جمهوری اسلامی باید برود تا راه برای رفراندوم، تغییر جمهوری اسلامی و ایجاد یک نظام جمهوری دموکراتیک سکولار فراهم شود. آقای قدیانی که عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی است، پس از اعتراض‌های ضد حکومتی سال 88 دو نوبت و در مجموع 3 سال زندانی شده است. ابوالفضل قدیانی اسفند 1397 نیز به اتهام توهین به رهبر و تبلیغ علیه نظام به تحمل 3 سال زندان دیگر محکوم شد. جان بولتون مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا شامگاه یکشنبه برای دیداری دو روزه وارد لندن شد. انتظار می‌رود یکی از محورهای رایزنی‌های او با مقام‌های بریتانیا ترغیب این کشور به اتخاذ موضع سخت‌تر در قبال ایران باشد. به گزارش رویترز یک مقام ارشد دولت آمریکا گفته است آقای بولتون در گفتگو با مقام‌های دولت جدید بریتانیا استدلال خواهد کرد که موضع احتمالی لندن در خروج از برجام به افزایش فشار بر ایران کمک خواهد کرد. آمریکا بهار سال گذشته از برجام خارج شد، اما بریتانیا هنوز بر حفظ این توافق تاکید دارد، اگرچه همانند آمریکا منتقد برنامه موشکی و سیاست‌های منطقه ایران است. روابط لندن و تهران در هفته‌های اخیر بر سر توقیف دو نفتکش بریتانیایی و ایرانی از سوی طرفین متشنج شده است. و عبدالربه منصور هادی رئیس جمهوری یمن در واکنش به درگیری‌های اخیر در عدن گفت موضع مشترک یمن و عربستان مقابله با برنامه ایران و همپیمانانش برای ایجاد بی‌ثباتی در یمن و منطقه است. آقای هادی این اظهارات را روز یکشنبه در دیدار با سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان در مکه بیان کرد. روز شنبه نیروهای جدایی طلب موسوم به شورای انتقالی جنوب که خواستار جدایی جنوب یمن هستند، کاخ ریاست جمهوری در عدن را تصرف کردند، اما به دنبال حملات ائتلاف تحت رهبری عربستان ناگزیر به عقب نشینی شدند. دولت عبدالربه منصور هادی در شهر عدن مستقر است، اما آقای هادی در ریاض پایتخت عربستان زندگی می کند. گروه شورای انتقالی جنوب از حمایت امارات متحده عربی برخوردار است. امارات و عربستان عضو ائتلاف نظامی علیه حوثی‌های یمن هستند که صنعا پایتخت یمن را در اختیار دارند و از حمایت ایران برخوردار هستند. سپاسگزار از همراهی شما. دعوت میکنم در ادامه بیننده تکرار برنامه صبحانه با خبر باشید.
صبحانه با خبر امروز، ادامه تنش لفظی تهران و واشنگتن، این بار با موضوع معامله قرن. وزیر خارجه آمریکا میگوید نگرانی رهبر جمهوری اسلامی برای فلسطین دروغین است. پیچیده شدن بحران یمن، عربستان مواضع متحدانش در عدن را بمباران کرد. و حضور ده ها هزار معترض در خیابان‌های مسکو، پلیس صدها تن را بازداشت کرد. درود بر شما که همراه صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر می‌گم. مایک پومپو وزیر امور خارجه آمریکا روز یکشنبه در پیام‌های توییتری به برخی از اظهار نظرهای علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی درباره اختلاف فلسطینی‌ها و اسرائیل واکنششان داد. علی خامنه‌ای طرح تازه دولت آمریکا برای پایان دادن به منازعه فلسطینی‌ها و اسرائیل را دسیسه دانسته است. جزئیات بیشتر در گزارش نازآفرین میرزا خلیلی.
ادامه تنش لفظی بین تهران و واشنگتن، این بار بر سر گفتگوهای صلح بین فلسطینیان و اسرائیل، معروف به معامله قرن. مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا دیروز یک شنبه در توییتی نگرانی علی خامنه ای رهبر ایران را درباره فلسطینی ها دروغ دانسته. او گفته رهبر ایران خشونت را علیه اسرائیل ترغیب میکند. علی خامنه ای روز شنبه معامله قرن را دسیسه آمریکا و همدستانش خوانده بود. از حجاج خواسته بود در جلوگیری از اجرای آن حضور فعال داشته باشند. مراسم حج امسال در عربستان سعودی در میانه تنش‌های ایران و آمریکا در خلیج فارس برگزار می‌شود.
البته بدانند که این معامله قرنی که اونها فکر کردن هرگز به توفیق الهی تحقق نخواهد یافت.
علی خامنه‌ای که بارها خواستار نابودی اسرائیل شده، در پیام خود گفته فلسطینی‌ها در نبرد با اسرائیل تسلیم نشدند و از تمام مسلمانان خواسته در این مسیر به آنها کمک کنند. دولت آمریکا برای حل منازعه خاورمیانه طرح صلحی را در دست تهیه دارد. جارد کوشنر، مشاور و داماد دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، ابتکار عمل این طرح را در دست دارد. جنبه اقتصادی این طرح حدود 3 ماه پیش در اجلاسی در بحرین مطرح شد. اما منتقدان میگویند جزئیات سیاسی آن برای حل و فصل این مناقشه مشخص نیست. فلسطینی ها هم این اجلاس را تحریم کردند. با وجود تنش‌های لفظی اخیر بین رهبر ایران و وزیر خارجه آمریکا، اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بارها گفته مایل به گفتگو با تهران است. سخنگوی وزارت خارجه ایران با این حال میگوید انتظار مقام‌های آمریکایی برای تماس تلفنی از سوی تهران با آنها بیهوده است.
جمهوری اسلامی ایران هیچگاه پیشقدم در مذاکره نخواهد شد که حقوق و قواعد بین‌المللی درش رعایت نشه.
درگیری بین فلسطینیان و اسرائیل.
صبحانه با خبر امروز، ادامه تنش لفظی تهران و واشنگتن، این بار با موضوع معامله قرن. وزیر خارجه آمریکا میگوید نگرانی رهبر جمهوری اسلامی برای فلسطین دروغین است. پیچیده شدن بحران یمن، عربستان مواضع متحدانش در عدن را بمباران کرد. و حضور ده‌ها هزار معترض در خیابان‌های مسکو، پلیس صدها تن را بازداشت کرد. درود بر شما که همراه صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر می‌گم. مایک پومپو وزیر امور خارجه آمریکا روز یکشنبه در پیام‌های توییتری به برخی از اظهار نظرهای علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی درباره اختلاف فلسطینی‌ها و اسرائیل واکنش نشان داد. علی خامنه‌ای طرح تازه دولت آمریکا برای پایان دادن به منازعه فلسطینی‌ها و اسرائیل را دسیسه دانسته است. جزئیات بیشتر در گزارش نازآفرین میرزا خلیلی.
ادامه تنش لفظی بین تهران و واشنگتن، این بار بر سر گفتگوهای صلح بین فلسطینیان و اسرائیل، معروف به معامله قرن. مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا دیروز یکشنبه در توییتی نگرانی علی خامنه‌ای رهبر ایران را درباره فلسطینی‌ها دروغ دانسته. او گفته رهبر ایران خشونت را علیه اسرائیل ترغیب می‌کند. علی خامنه‌ای روز شنبه معامله قرن را دسیسه آمریکا و همدستانش خوانده بود. از حجاج خواسته بود در جلوگیری از اجرای آن حضور فعال داشته باشند. مراسم حج امسال در عربستان سعودی در میانه تنش‌های ایران و آمریکا در خلیج فارس برگزار می‌شود.
البته بدانند که این معامله قرنی که اونها فکر کردن هرگز به توفیق الهی تحقق نخواهد یافت.
علی خامنه‌ای که بارها خواستار نابودی اسرائیل شده، در پیام خود گفته فلسطینی‌ها در نبرد با اسرائیل تسلیم نشدند و از تمام مسلمانان خواسته در این مسیر به آنها کمک کنند. دولت آمریکا برای حل منازعه خاورمیانه طرح صلحی را در دست تهیه دارد. جارد کوشنر، مشاور و داماد دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، ابتکار عمل این طرح را در دست دارد. جنبه اقتصادی این طرح حدود 3 ماه پیش در اجلاسی در بحرین مطرح شد. اما منتقدان میگویند جزئیات سیاسی آن برای حل و فصل این مناقشه مشخص نیست. فلسطینی‌ها هم این اجلاس را تحریم کردند. با وجود تنش‌های لفظی اخیر بین رهبر ایران و وزیر خارجه آمریکا، اما دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، بارها گفته مایل به گفتگو با تهران است. سخنگوی وزارت خارجه ایران با این حال میگوید انتظار مقام‌های آمریکایی برای تماس تلفنی از سوی تهران با آنها بیهوده است.
جمهوری اسلامی ایران هیچگاه پیشقدم در مذاکره نخواهد شد که حقوق و قواعد بین‌المللی درش رعایت نشه.
درگیری بین فلسطینیان و اسرائیل یکی از اختلافات دیرینه تهران و واشنگتن است که حالا حضور ناوهای آمریکایی و موضوع برقراری امنیت دریایی در آب‌های منطقه هم به تنش‌های این دو کشور افزوده است. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
همراه هستیم با کامران متین، کارشناس روابط بین الملل. آقای متین، تنش لفظی بین ایران و آمریکا این روزها بیشتر شده. شما چه چشم‌اندازی برای این تنش‌ها پیش‌بینی می‌کنید؟
در شرایط فعلی به نظر میرسه که احتمال این تنش‌های لفظی که بیشتر بشه ادامه پیدا کنه بسیار زیاد هست. این دور اخیر به خصوص بعد از این ماجرای مصاحبه‌های آقای ظریف در آمریکا رخ داد که آقای پومپئو گفتن متقابلا آماده است که به ایران بیاد و با رسانه‌های ایرانی صحبت بکنه و نقطه نظراتش رو بیان بکنه و اگر جمهوری اسلامی واقعا حراسی از بیان نظراتیشون نداره میتونه به آقای پومپئو اجازه بده. واقعیت این است که به نظر من است خود مقامات آمریکایی به خصوص آقای پومپئو خیلی مایلن که از امکانات رسانه‌ای برای جواب دادن یا به اصطلاح بیان نقطه نظراتشون بیشتر و بیشتر استفاده بکنن، مخاطبین ایرانی رو بیشتر مورد توجه قرار بدن. اینکه این چشم اندازش واقعا چی است به نظر نمیرسه که فروکش کنه به زودی، ولی موضع رسمی و استراتژی اصلی آمریکا کماکان فشار حداکثری هست و نه درگیری نظامی. ولی خب قطعا مجادلات لفظی کمکی به اصطلاح کم کردن تنش نمیکنه و در واقع این مشکلات جاری رو کماکان به حال خود میگذاره، شاید هم تشدید هم بکنه.
در میانه این درگیری‌های لفظی آقای متین، به نظر شما چرا فلسطین به موضوع جدید مناقشه این دو کشور ایران و آمریکا افزون شده؟
به نظر میاد دو دلیل وجود داشته باشه. یک دلیلش این هست که خب دولت آقای ترامپ به شدت در تلاش هست که این طرح صلح مربوط به اصطلاح موسوم به طرح صلح قرن رو اجرایی بکنه که کشورهای عربی خلیج فارس رو با این مسئله همراه بکنه و اجلاس های هم صورت گرفته در این رابطه. ولی خب جمهوری اسلامی به شدت مخالف این طرح هست، معتقد هست که این طرح در واقع پایان مسئله فلسطین، یعنی مطالبات مردم فلسطین برای کشور مستقل هست و اینها. این مسئله رو تشدید کرده. در این حال در یک دو هفته اخیر گزارشاتی هم بوده که گویا اسرائیل به این طرح در واقع اسکورت کشتی‌ها در خلیج فارس که امریکا در تلاش هست عملی بکنه به پیونده. این برای جمهوری اسلامی ظاهرا بسیار ناخوشایند هست که اسرائیل در کندهنگه هرمز و خلیج فارس در حوالی و اصطلاح اراضی ایران حضور داشته باشه، هرچند اسرائیل ظاهرا فعلا گفته که فقط در بخش اطلاعاتی این مسئله هست، این پروژه هست. ولی نفس باز شدن پای اسرائیل به خلیج فارس مسئله هست که خیلی در واقع جمهوری اسلامی باهاش مخالف هست و تهدیداتی هم در این رابطه کرده علیه کشورهای منطقه.
به نظر شما چرا اینقدر فلسطین برای ایران درجه اهمیت بالایی داره؟
به نظر من از لحاظ تبلیغاتی برای ایران خیلی مهم است که این مسئله رو در مرکز به اصطلاح این بحثا قرار بده، چرا که در واقع ایالات متحده متکی هست و یا در تلاش هست که حمایت کشورهای سنی عرب منطقه رو حفظ بکنه. خب مسئله فلسطین مسئله است که بسیار سابقه طولانی داره و مردم کشورهای عربی خب براشون مهم هست که این مسئله به کجا ختم میشه و شاید جمهوری اسلامی سعی میکنه که با در زیر ذره بین قرار دادن مسئله فلسطین در واقع افکار عمومی کشورهای عربی رو علیه خود این کشورها که در حال همکاری با ایالات متحده هستن در رابطه با این به اصطلاح طرح قرن بسیج بکنه.
سپاس از کامران متین، کارشناس روابط بین الملل.
خواهش میکنم.
چند خبر کوتاه از ایران. قسمتی از دیوار آرامگاه یعقوب لیث صفاری به دلیل اشتباه پیمانکار تخریب شد. این اشتباه در هنگام مرمت بنا رخ داده است. یعقوب لیث صفاری پادشاه ایرانی و بنیانگذار سلسله صفاریان بود که با خلیفه عباسی جنگید. آرامگاه او که در روستای شاه‌آباد دسپول است در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده است. این بنا چند بار بازسازی شده و بخشی از آن به دوران سلجوقیان و بخش دیگر به دوران قاجار تعلق دارد. وکیل فرهاد میثمی فعال مدنی میگوید دادگاه تجدید نظر حکم 6 سال حبس او را تایید کرده. این دادگاه البته حکم 2 سال محرومیت آقای میثمی از حقوق اجتماعی را به 1 سال کاهش داده است. فرهاد میثمی پزشک و فعال مدنی تابستان سال گذشته در محل کارش بازداشت و به اتهام تبلیغ علیه نظام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی دادگاهی شد. و 8700 نفر نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نوشتند و خواستار رفع حصر سران جنبش سبز شدند. در این نامه به دفاعیات محمد رضا خاتمی در دادگاه و آشکار شدن گوشه‌ای از حقایق مستند حوادث 88 هم اشاره شده. بیشتر امضا کنندگان نامه روزنامه‌نگار، فعالان سیاسی، سربازان دوران جنگ ایران و عراق و خانواده‌های کشته شدگان جنگ هستند. اما در روزهای گذشته همزمان با 27مین سالگرد قتل فریدون فرخزاد، هنرمند و فعال سیاسی، وبسایت رادیو فردا گزارشی از رازهای این قتل منتشر کرد که در شبکه‌های اجتماعی بازخوردهای زیادی داشته. بنیامین صدر به اونها میپردازه که الان اینجا در استودیو. بنیامین چه خبر؟
خب همونطور که گفتی رویا، هومن عسکری از رادیو فردا گزارشی رو نوشته راجع به نکات جدیدی از قتل فریدون فرخزاد. در این گزارش نکات جدیدی از این قتل در واقع بهش پرداخته شده که خب بازتاب بسیاری هم داشت در شبکه‌های اجتماعی، به خصوص شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا. مثلا حسین دهباشی، پژوهشگر و تاریخ نگار در واقع نزدیک به جمهوری اسلامی، گفته که وجوه محتمل دیگری هم در این قتل وجود داره به تعبیر این کاربر، و اون هستش که آقای دهباشی متهم کرده اپوزیسیون رو به دخالت در قتل فریدون فرخزاد، موضوعی که البته تا امروز هیچ سند و مدرک متقن و دقیقی دربارش منتشر نشده و نمیشه صحت اون رو تایید کرد. اما در مقابل حسین دهباشی، کاربری به نام فرانک آزاد نوشته که مشخص هست که فریدون فرخزاد چرا کشته شد. دکتر فریدون فرخزاد به تعبیر این کاربر جان بر سر آرمان میهندوستی خودش گذاشت. یک کاربر دیگه به نام فاطمه مجذوب صفا اشاره کرده به قسمتی از گزارش هومن عسکری که در اون نقل قولی هست از اکبر گنجی که پیش از این و سالها پیش در ایران در یک کتاب منتشر شده بوده، که در اون اکبر گنجی اشاره میکنه که در واقع یکی از عوامل دخیل در قتل فریدون فرخزاد بعد از انجام این قتل به ایران میاد و اونجا کدهایی رو میده از کسی که ظاهرا دخیل بوده در قتل فریدون فرخزاد، کسی که منتسب هست به همکاری با دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی. خانم فاطمه مجذوب صفا گفته که پس چرا الان که اکبر گنجی خارج از کشور هست کسی ازش نمیخواد که بیشتر از آن چیزی که در ایران، حالا با وجود محدودیتایی که در ایران وجود داشته، درباره اون شخص و ماهیتش توضیح بده. این موضوعی هستش که این کاربر در واقع اشاره کرده به قسمتی بله. از گزارش هومن عسکری.
بنیامین مرسی از تو. فکر می‌کنم برای اطلاعات بیشتر میشه به وبسایت رادیو فردا سر زد و آلبوم‌های بیشتری از عکس‌ها روی اینستاگرام رادیو فردا.
عکس‌هایی هم از فریدون فرخزاد
سازمان ملل متحد اعلام کرده نبردهای چند روز اخیر در شهر عدن میان جدایی طلبان جنوب یمن و نیروهای دولتی دست کم 40 کشته و 260 زخمی بر جای گذاشته. در همین حال عربستان سعودی در تلاش است ائتلافی را که برای نبرد علیه حوثی‌های همپیمان ایران تشکیل داده نجات دهد. جزئیات بیشتر از ایلیا جزایری.
ائتلافی که عربستان سعودی در یمن رهبری می کند یک شنبه در شهر عدن دست به عملیات نظامی زد این بار، اما این عملیات علیه حوثی ها نبود، بلکه جنگجویانی را هدف قرار داد که شرکایش در جنگ 4 ساله اخیر علیه حوثی های متحد ایران بودند. نیروهای جدایی طلب جنوب، معروف به نیروهای شورای انتقالی، جدایی طلبان جنوب بخشی اصلی از ائتلاف علیه حوثی ها هستند، اما اهدافی متفاوت از دولت عبدالرب منصور هادی برای آینده یمن دارند، دولتی که از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته می شود. تلویزیون دولتی عربستان اعلام کرد عملیات علیه جدایی طلبان ادامه خواهد یافت اگر فوراً از پایگاه هایی که تصرف کرده اند عقب نشینی نکنند. خشونت های عدن 4 شنبه گذشته آغاز شد. جدایی طلبان جنوب، حزب اسلامگرای الاصلاح را که متحد دولت عبدالرب منصور هادی است، به توطئه در حمله پهپادی حوثی ها علیه نیروهایشان متهم می کنند. حمله ای که بیش از 30 کشته بر جای گذاشت.
این پیروزی را به مردم جنوب تبریک می گوییم. ما موفق شدیم بر حزب تروریست الاصلاح پیروز شویم.
اکنون امارات عربی متحده از جدایی طلبان خواسته حملات خود را متوقف کنند. امارات هزاران تن از جدایی طلبان جنوب یمن را در نبرد علیه حوثی ها آموزش داده و مسلح کرده است. عربستان سعودی هم اعلام کرد جلسه ای فوری برای مذاکرات میان طرف های رقیب در جنوب یمن را میزبانی خواهد کرد. تنش های جنوب تلاش های سازمان ملل متحد برای پایان دادن به خشونت های 4 سال اخیر یمن را پیچیده تر می کند. خشونت هایی که 10,000 کشته بر جای گذاشته و کشور را تا آستانه قحطی پیش برده است. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
یک روز پس از تظاهرات ده‌ها هزار نفر در مسکو و چند شهر دیگر در روسیه، دولت روسیه به وبسایت یوتیوب هشدار داده که پخش تصاویر مربوط به تجمعات به گفته آنها غیرقانونی در این کشور را متوقف کند. کرملین به شرکت گوگل مالک یوتیوب گفته اگر پخش این تصاویر در یوتیوب ادامه یابد، این اقدام را دخالت در امور داخلی خود تلقی می‌کند. همزمان پلیس بیش از 300 نفر از مخالفان دولت را در دو شهر مسکو و سن پترزبورگ بازداشت کرده. شعار اصلی تظاهرکنندگان برگزاری آزاد انتخابات شورای شهر با حضور نامزدهای مستقل است. جزئیات بیشتر در گزارش علیرضا فولادی.
هجوم ماموران پلیس به معترضان در مسکو پس از بزرگترین تظاهرات اعتراضی در 8 سال گذشته. مخالفان میگویند 50,000 نفر در تظاهرات شرکت کردند. پلیس میگوید 20,000 نفر بیشتر نبودند.
اینجا هم برای حمایت از زندانیان سیاسی، برای اعتراض به پلیسی که خیلی گستاخ شده و هیچ قانونی جلودارش نیست. امیدوارم روزی بشه که ببینم انتخابات در روسیه داره آزادانه برگزار میشه.
بیشتر بگیر و ببندها در نقاطی غیر از محل اصلی تظاهرات بود. مکانهایی که معترضان بعد از تظاهرات در گروه‌های کوچکتر آنجا جمع شدند. پلیس میگوید کسی را بی‌دلیل و صرفاً به خاطر تظاهرات دستگیر نکرده. به عقیده ناظران مستقل هم رفتار پلیس نسبت به تظاهرات قبلی کمی آرام‌تر بود. اما علت اصلی تجمعات اعتراض به رد شدن صلاحیت گروهی از داوطلبان برای نامزدی در انتخابات شورای شهر در ماه سپتامبر حدود یک ماه دیگر است. به عقیده مخالفان دولت آنها داوطلبانی واجد شرایط هستند که فقط با انگیزه های سیاسی از ثبت نام منع شدند.
اینجام که همبستگی خودم رو با داوطلبایی که رد صلاحیت شدن نشون بدم. نمیشه که شما همیشه فقط یه عده نامزد مشخص داشته باشی ولی اجازه ثبت نام بقیه رو ندی. این غیرقانونیه. دلیل دیگه اومدنم به اینجا حمایت از اونایی که تو این چند روز بازداشت شدن.
روسیه در شمارش معکوس برای شروع انتخابات محلی 30 نفر از داوطلبان اما رد صلاحیت شدند. شماری نزدیک به جناح‌های سیاسی مخالف. کرملین اما بی‌اعتنا به راهش ادامه می‌دهد. علیرضا فولادی، رادیو فردا.
و چند خبر کوتاه از جهان. رژه افتخار دیگرباشان در مرکز شهر پلوگ لهستان برگزار شد. این شهر در 100 کیلومتری غرب ورشو پایتخت کشور قرار دارد و اولین بار است که رژه دیگرباشان در آن برگزار می شود. بافت جمعیتی لهستان از کاتولیک های مذهبی زیادی تشکیل شده و بین مردم در مورد حقوق دیگرباشان دو دستگی است. مخالفان همجنسگرایی حدود 3 هفته پیش در یکی از شهرهای لهستان به اولین رژه دیگرباشان این شهر حمله کردند، اما مراسم شهر پلوگ بدون درگیری مهمی برگزار شد. شرکت فیلمسازی یونیورسال اکران فیلم شکار را در پی تیراندازی‌های اخیر در آمریکا لغو کرد. در این فیلم عده‌ای از قشر روشنفکر آمریکا در بازی درگیر می‌شوند که باید شهروندان ایالت‌های طرفدار جمهوری‌خواهان را به عنوان نوعی ورزش بکشند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بدون نام بردن از فیلم در توییترش از آن انتقاد تندی کرده. شرکت یونیورسال می‌گوید با توجه به تیراندازی‌های اخیر زمان اکران فیلم مناسب نیست و نمایش آن به آینده موکول می‌شود. این فیلم قرار بود حدود 40 روز دیگر اکران شود. و تصاویری از مهاجرت گوزهای تبتی در چین. ده‌ها هزار آنتلوپ یا گوزهای شاخ دراز در جنوب شرقی چین مهاجرت سالانه انشان را شروع کردند. سال گذشته مقام‌های محلی 1500 متر سیم خاردار در منطقه را برداشتند که در مسیر مهاجرت این گوزهای شاخ دراز مانع ایجاد نشود. حفاظت از منطقه زندگی این گوزها موجب شده در سال‌های اخیر جمعیت آنها از 60,000 راس به 200,000 افزایش یابد.